بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين، فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنا اله. عرض می شود که در رابطه با نهی از عبادات گفتیم که یک بحث مقدمی دارن و یک مبحث اصلی و یک خاتمه. بحث مقدمه ای طی سه مطلب و سه نکته در بحث گذشته عنوان شد. رسیدیم به بحث اصلی. گفتیم که بحث اصلی ما در اینجا در سه مقام هست. مقام اول راجع به نهی تحریمی نفسی، مقام دوم راجع به نهی تحریمی غیری و مقدمی و تبعی، مقام سوم هم راجع به نهی تنزیهی و کراهتی. بعد وارد مقام اول شدیم که نهی تحریمی نفسی باشد. نظریه مرحوم مظفر این شد که نهی تحریمی نفسی دال بر فساد و بطلان عبادت هست مطلقا. مطلقا یعنی که این نهی به ذات العبادت تعلق بگیرد و که به جزئی از اجزای عبادت تعلق بگیرد و که به وصفی از اوصاف ملازم عبادت تعلق بگیرد و که به شرطی از شرایط عبادت تعلق بگیرد، که برای تک تک اینها در بحث گذشته مثال زدیم. استدلال مرحوم مظفر هم در بحث گذشته عنوان شد، دیگه تکرار نمی کنیم. فقط یک تشبیه جالبی دارن و اون این که قرب و بعد معنوی را تشبیه می کنن به قرب و بعد مادی و مکانی. می فرماین که همونطوری که در قرب و بعدهای مادی و مکانی انسان فرض کنید بخواد به طرف مشرق عالم نزدیکتر بشه ولی راه مغرب را در پیش گرفته باشد، هی پیش بره به طرف مغرب، یا مثلا میخواد به طرف شمال جهان نزدیکتر بشه ولی راه جنوب را در پیش گرفته. خب طبیعی است هرچه پیشتر بره و بیشتر حرکت بکند فاصلهش از مشرق یا از شمال دورتر میشه. این مبعد هست. با این حرکتی که مبعد انسان است از اون مقصد اصلی، چگونه انسان میتونه تقرب پیدا بکنه، نزدیکتر بشه به اون سرچشمه، نزدیکتر بشه به اون مقصد اصلی؟ ممکن و معقول نیست. در مسائل مادی قصه همین است، در مسائل معنوی هم همینطور. با عملی که مبعد انسان هست از مولا، مبغوض مولا هست، انسان را از چشم مولا می اندازه، انسان چجور می تواند با این عمل تقرب به مولا پیدا بکند؟ هرگز چنین چیزی معقول و متصور نیست. این هم تشبیهی که در اینجا دارد. نظر مرحوم مظفر روشن. در مقابل این نظر بعضی ها قائل به تفصیل شده اند. گفتن که فرق است بین اون جایی که نهی به اصل العبادت تعلق بگیرد با اون جایی که به جزء العبادت یا به شرط العبادت یا به وصف العبادت تعلق بگیره. اون جایی که به اصل العبادت تعلق گرفته چنین نهی دال بر فساد و بطلان هست، اما اون جایی که به جزء العبادت یا به شرط العبادت یا به وصف العبادت تعلق گرفته چنین نهی دال بر فساد و بطلان نیست. برای اثبات این تفصیل این جماعت مطالبی دارن که ما مطالب اونها را با بیان یک مقدمه در اینجا ذکر میکنیم و اون مقدمه اینه. در منطق ما این مطلب را آموختیم که واسطه در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشه. گاهی واسطه در ثبوت هست و گاهی واسطه در اثبات و تصدیق هست و گاهی واسطه در عروض. در اینجا با واسطه در اثبات کاری نداریم، اون دو قسم دیگر منظور نظره. منظور از واسطه در ثبوت عبارت است از این که حکم حقیقتاً و اولاً و به ذات برای ذل واسطه ثابته نه برای واسطه، ولیکن علت ثبوت این حکم برای ذل واسطه علتش عبارت است از این واسطه. واسطه در اصل ثبوته، واسطه در اصل ایجاده. این امر سبب شد تا اون ذل واسطه دارای این حکم باشه. کار واسطه در ثبوت این است که خودش هیچ گونه تأثیری نداره، بلکه فقط و فقط دست حکم را میگیرد و به ذل واسطه تحویل میدهد، برای او ثابت میکند. مثلا تغییر علت اتصاف آب به نجاست، نجاست حقیقتا برای آب ثابته، ولی واسطه در این ثبوت وصف عنوانی از تغییر هست. مثال شرعی، مثال عرفی و منطقیش هم این است. آفتاب واسطه است در اتصاف صورت به سیاهی. خب الوجه و اسود، سیاهی به صورت نسبت داده میشه. نمیگیم از شمس و اسود آفتاب سیاه است، نه، صورت انسان سیاه است. ولی چه عاملی موجب سواد وجه شد؟ عامل تابش آفتاب، تابش شمس، این موجب شد. اینها رو میگن واسطه در ثبوت. این علت هست این واسطه، و اون حکمی که میاد معلول است که به توسط این برای یک موضوعی ثابت میشه. و اما واسطه در عروض، واسطه در عروض این است که حکم حقیقتاً و اولاً و به ذات اسناد داده میشد به خود واسطه، مال خود واسطه است، و مجازاً و ثانیاً و بالعرض به ذل واسطه هم نسبت داده میشه و اسناد داده میشه. وگرنه حقیقتاً ذل واسطه دارای این حکم نیست. نظیر اسناد حرکت به خود سفینه و به سرنشینان سفینه، میگیم که سفینه و کشتی در پهنه دریا متحرک است، پیش میرود، سینه دریا را میشکافد و جلو میرود. سرنشینان کشتی هم در دریا متحرکند،
خب اینجا اسناد حرکت به خود سفینه یک اسناد حقیقی است، ولی به سرنشینان کشتی یک اسناد مجازی است. اونها که متحرک نیستند، اونها که با گام‌های خودشون پیش نمیرن، کشتی است که متحرکه، اونها را با خودش به مقصد میبره. اینو میگن واسطه در عروض. با حفظ این مقدمه میفرمایند که برای بعضی ها در این مسئله و در مقام اول شبهه پیش آمده که تصور کردن اونجایی که نهی تحریمی نفسی به اصل العبادت و ذات العمل تعلق بگیرد، چنین نهی دال بر فساد هست، دلالت میکند بر این که کل این عمل فاسدون و باطل. اما اونجایی که نهی تحریمی نفسی به اصل العبادت تعلق نگرفته، بلکه تنها به جزئی از اجزای عبادت تعلق گرفته، یا به شرطی از شرایط عبادت تعلق گرفته، یا به وصفی از اوصاف عبادت تعلق گرفته، چنین نهی دال بر فساد کل عمل نیست، دال بر بطلان کل صلات نیست، بلکه همون جزء متعلق نهی فاسدون، همون شرط متعلق نهی فاسدون، چرا کل عمل فاسد بشه؟ این شبهه ایست که برای بعضی ها پیش آمده. بعضی از آقایان و اصولیین خواستن بگن که اینجا هم ولو اولاً به بذات نهی به جزء العبادت یا به شرط العبادت تعلق گرفته، اما این نهی از جزء یا شرط یا وصف سرایت می کند به نهی از کل و اصل عبادت و به نتیجه کل عمل فاسد و باطل میشه از این باب. حالا این سرایت رو که میگن، یا از باب این است که میگن این نهی واسطه در ثبوت هست، یعنی در واقع و نفس الامر نهی مولا به اصل العبادت تعلق گرفته ولی در ظاهر به جزء العبادت تعلق گرفته، واسطه در ثبوت حکم است برای کل، یا اینکه از باب واسطه در عروض است، یعنی نهی از جزء یا شرط واسطه شده در عروض فساد و عروض این نهی تحریمی به اصل العبادت. این سخن یک دسته از راه سرایت آمدن گفتن پس کل عبادت میشه باطل. بعضی دیگه در جواب از اون شبهه اینجوری گفتن، گفتن به این که این مسئله از باب این است که وقتی جزء فاسد شد کل هم فاسد می شود، از باب این که المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، یا وقتی شرط فاسد شد مشروط هم فاسد می شود، از باب انضمام این مقدمه خارجیه که از انتفع شرط انتفع مشروط، لذا میگیم کل عمل فاسد میشه. اون یک نظر از باب سرایت پیش آمد، این یک نظر از باب انضمام مقدمه خارجیه پیش آمد. مرحوم مظفر میفرمایند که اولا به نظر ما طبق بیانی که و استدلالی که ما داشتیم هیچ احتیاجی به این تعلیلات و بیانها نیست، به جهت این که اینها صرفاً و صرفاً ادعایی بیش نیست و هیچ دلیلی نداریم که اینجا از باب واسطه در ثبوت باشد،
واسطه در عروض باشد، از باب سرایت باشد و امثال و ذالک. اینا صرفا ادعاست. بهترین بیان همون بیانی است که ما گفتیم و اون بیان این بود که عملی که مبغوض مولاست چگونه ممکن است همون عمل مقرب باشد انسان را به سوی مولا. فرقی ندارد که این عمل کلن مبغوض باشد یا یک جزئی از اجزایش مبغوض باشد یا یک شرطی از شرایطش مبغوض باشد و یا غیر ذلک. یک گوشه عمل که مبغوضیت پیدا کرد،
چنین عملی دیگه مقرب انسان به مولا نخواهد بود و عملی که مقرب نبود عبادیت نداره، عملی هم که عبادیت نداشت فاسد و باطله. این بیان روشن را ما چرا از دست بدیم و بریم سراغ اون بیانات و تحلیل هایی که صرفاً و صرفاً ادعایی بیش نیست بلا دلیل علا اثباته. در اینجا یه مثال عرفی هم میزنیم برای روشنتر شدن فرمایش مرحوم مظفر و اون مثال اینه. فرض بفرمایید که مولایی چند نوع خوردنی و نوشیدنی را دوست می‌دارد و از یک نوع خاصی از غذاها و نوشیدنی ها متنفر. حالا عبد این مولا، مولای عرفی، برای تقرب به مولا و جلب توجه مولا بیاد تمام این غذاها و نوشیدنی های مطلوب را در سفره حاضر بکنه، ولی اون غذا و نوشیدنی نامطلوب و مبغوض مولا را هم احضار بکند، اون را هم کنار سفره بگذاره. آیا چنین انسانی جلب رضایت مولا کرده یا نه؟ نخیر، نکرده. به جهت این که طبیعی است دو تا چهارتاست تا مولا چشمش به اون غذا و نوشیدنی نامطبوع و نامطلوب بیفته تمام این بساط رو به هم میریزه، از کنار این سفره بر میخیزد و اون عبد را به چوب و فلک میبندد که چرا این جزء نامطلوب و نامطبوع را احضار کرده. میبینید که همین اندازه یک جزء، یک گوشه عمل که نامطلوب باشه برای مولا ناخوشایند است و سبب برانگیخته شدن خشم و غضب مولا میشه. حاضا اولا، پس طبق اون بیان سلیس و سرراستی که ما داشتیم چه نیازی به این تعلیلات و توجیهات؟ ثانیا می فرماین که هر یک از این تعلیل ها و توجیهات و فلسفه بافی ها خودشون مبتلا به یک سلسله اشکالاتی هستن، قطع نظر از این که به درد اثبات این مطلب نمی خورن، خودشون مبتلا به اشکالاتی هستن که می فرماین ما از بیان این اشکالات صرف نظر می کنیم. این رو می گذاریم برای باب دیگه، جای دیگه. سر و کار ما با مبتدیان است، بیش از این مقدار بیان و بررسی لازم نیست بلکه جایز هم نیست. خب، حاضا تمام الکلام مربوط به مقام اول و اما مقام دوم. مقام دوم در رابطه با نهی تحریمی غیری است، راجع به نهی تحریمی نفسی. ملاحظه فرمودید که اندل اکثر دال بر فساده، مقتضی فساد و بطلان است، اونم مطلقا به کل عبادت تعلق بگیرد یا به جز یا به شرط و امثال زانی. اما راجع به نهی تحریمی غیری بحث میکنیم. آیا نواهی طبعیه و تحریمیه غیریه دال بر فساد و بطلان عبادت هستن یا نه؟ مثال را در بحث دیروز گفتیم، مثل این که مولا امر کرده به ازاله نجاست
یا انقاذ غریق، ما میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است، پس از داد ازاله نجاست همشون منهیان، از جمله از داد ضد عبادی است که مثلا صلات باشه، پس این صلات فعلا متعلق نهی غیری و نهی طبعی است. آیا چنین نهی دال بر فساد است؟ اگر کسی ازاله نجاست نکرد و مشغول اقامه صلات شد، این عمل فاسد و باطله؟ یا این که نه، چنین نهی دال بر فساد و بطلان نیست؟ این مورد بحثه. فی المسئلت قولان، دو قول و دو عقیده و نظریه در این باب موجوده. قول اول، عده‌ای از اصولیین از قبیل مرحوم میرزای نائینی و میرزای قمی رحمت الله علیهما قائل شدند به این که نواهی نفسیه دال بر فساد و بطلان هستند، اما نواهی غیریه دال بر فساد و بطلان نیستند. این یک نظر. نظر دوم، جمع کثیری از آقایان اصولیین از جمله مرحوم مظفر معتقد هستند این که نه، لا فرق بین این دو، همونطوری که نواهی تحریمیه نفسیه دال بر فساد و بطلان عمل بود، نهی غیری هم همچنین دال بر فساد و بطلان عبادت. این دو نظر. قبل از اینکه دلیل هر یک از این دو نظریه را ذکر بکنیم، دو مطلب را به عنوان مقدمه در اینجا میاریم. مطلب اول، خود مرحوم میرزای نائینی در تقریرات درس خارجشون که شاگردان بزرگیشون اینها رو به تقریر در آورده ان، من جمله در اجود و تقریرات که دوره دوم درس خارجیشون بوده، اونجا چنین فرموده، فرموده به این که نهی غیری در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. قسم اول، نهی شرعی اصلی و خطاب اصلی، که این گونه از نواهی صرفاً و صرفاً به منظور بیان مدخلیت و اعتبار یک امر عدمی و یک قید عدمی در مأمور به بیان شده اند. مثلا نهی میکند ما را از صلات در لباسی که از غیر مأکول اللحم درست شده، این بدون معناست که نبودن لباس از غیر مأکول اللحم این شرط برای صحت نمازه، این امر عدمی مدخلیت داره. خب این نهی اصلیست، خطاب مستقیم داره و برای این منظورم صادر شده. چنین نهی بلا اشکال دال بر فساد هست، دلالت بر فساد و بطلان میکن. این یک. قسم دوم، نهی طبعی که ناشی میشود از توقف یک واجب فعلی بر ترک یک عبادت، مثلا نهی از صلات که متوقف است بر ترک آن وجود ازاله نجاست عن المسجد، روی اون مسلک مقدمیت که در مسئله ضد داشتیم، فرموده این قسم از نهی غیری که نهی طبعی است و به تبع امر به شی درست شده، دال بر فساد و بطلان نیست. و برای اثبات این مطلب استدلالی هم اقامه کرده ام که در ادامه همین بحث از زبان مرحوم مظفر استدلالیشون رو خواهیم شنید. بنابراین میرزای نائینی نواهی غیریه را دو قسم کرد، اونایی که خطابشون خطاب اصلی باشه دال بر فساد و بطلان هستن، اونایی که خطابشون خطاب تبعی باشن اونها به عقیده ایشون دال بر فساد و بطلان نیستن. این یه نکته، یک مقدمه. نکته دومی که به عنوان مقدمه ذکر میکنیم اینه که همونطوری که در مسئله زد هم اشاره شد، مبغوضیت یک عمل گاهی به خاطر مفسده ذاتیه ایست که در خود این عمل وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که شرب خمر مفسده ملزمه دارد و حرام، زنا مفسده ملزمه دارد، مبغوضیت ذاتیه دارد و حرام، و گاهی مبغوضیت یک عمل به خاطر مفسده ایست که در عمل دیگر وجود داره و انجام این عمل که خودش دارای مفسده نیست مستقیماً سبب القاء انسان در اون مفسده غیر میشه، از این حیث مفسده داره. مثل این که آدم عصایی را به دست ظالم میدهد و بدین وسیله اون ظالم در فرق مظلومی این عصا را میکوبد. اینجا عصا به دست ظالم دادن مستقیما مفسده نداره، ولی کوبیدن بر فرق مظلوم که به دنبالش میاد اون یکی دارای مفسده هست. و گاهی مبغوضیت این عمل به جهت خاطر تفویت مصلحت غیر است، خود این عمل دارای مفسده نیست ولی چون انجام این عمل سبب می شود که یک مصلحت ملزمه ای از عمل دیگه تفویت بشود، از اون از که مفوت چنین مصلحتی هست مبغوضیت داره. مثلا ازاله نجاست عن المسجد یا انقاذ غریق مصلحت ملزمه داره، اگر کسی این را انجام نداد و مشغول انجام ضد عبادی و صلات شد، این باعث می شود که اون مصلحت ملزمه انقاذ غریق یا ازاله نجاست عن المسجد تفویت بشه، فلذا صلات مبغوض است به تبع، مبغوضیتش مبغوضیت تبعی است، نهیی که بهش تعلق می گیرد یک نهی تبعی است، نه یک نهی اصلی، نه یک نهی مستقیم. خب بنابراین نتیجه این مقدمه ثانیه این است که مبغوض بودن اختصاص به مبغوض بالاصاله ندارد که مفسده در خود عمل باشد. مبغوض به تبع هم داریم که مفسده در غیر است و این سبب القاء در اون مفسده میشه یا سبب تفویت مصلحت میشه. اونگاه همونطوری که با عمل مبغوض نفسی و بالاصاله نمیشه تقرب به مولا پیدا کرد، با عملی هم که بالعرض و به تبع فعلا مبغوضیت پیدا کرده، با این عمل هم تقرب به مولا ممکن نیست. یک امر وجدانی است و روشن. این هم نکته دوم. با حفظ این دو نکته استدلالات طرفین را و ادله طرفین را بیان میکنم. اما دلیل مرحوم مظفر، ایشون میفرمایند که دلیل ما بر اثبات این مدعامو که نهی تحریمی غیری هم دال بر دلیل ما بر اثبات این مدعا همون دلیلی است که در نهی تحریمی نفسی داشتیم، هیچ فرقی نمی کند. و اون این که همونطوری که نهی تحریمی نفسی دال بر مبغوضیت این عمل بود و گفتیم عملی که مبغوض مولاست مبعد از مولاست و عملی که مبعد از مولاست محال است دیگه مقرب هم باشه، و وقتی تقرب حاصل نشد عبادیت درست نمیشه. عبادیت که درست نشد این عمل فاسده باطل هست، یجب الاعاده. این همون بیان اینجام هست، در نهی غیری هم هست. این عمل فعلا مبغوض مولاست، ولو به تبع عملی که مبغوض بود مبعد هست. با عمل مبعد تقرب محال است، تقرب حاصل نشد عبادیت درست نمیشه، نشد عمل باطل و فاسده. بنابراین ما استدلالمون یکسانه و هیچ مشکلی از این جهت نداریم. و اما دلیل قول دوم، یعنی فرمایشات میرزای نائینی، ایشون مدعی است که نهی غیری دال بر فساد نیست. به چه دلیل؟ بیانشون اینه، میفرمایند که تارتن نهی از عبادت یک نهی مولوی نفسی هست، مثل نهی از صلات زن حائض یا نهی از صوم العیدین و امثال ذلک که قبلا مثال میزد. چون این نهی البته کاشفون از وجود مفسده ذاتیه در این عمل، از وجود منقصت ذاتیه در این منهیون ان، و عملی که دارای مفسده ذاتیه بود اون عمل مبغوض مولاست و با عمل مبغوض تقرب محال است. این مبعده، چگونه میتونه مقرب هم باشه؟ اینجا رو ایشون هم قبول داره به همون بیانون. اما فرموده تارتن نهی، یک نهی مولوی غیری و تبعی است، مثل همون مثال که مولا امر کرده مستقیما به ازاله نجاست یا انقاض غریب. ما هم معتقد هستیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، چه ضد عام چه ضد خاص، به نتیجه از داد ازاله نجاست که مأمور به هست عموما میشن متعلق نهی. از جمله اون از داد همین ضد عبادی است که صلات باشه، پس صلات هم متعلق نهی است. ولی نهی ما یک نهی تبعی است، به تبع امر به شی درست شده، نه یک نهی اصلی و استقلالی. مرحوم میرزا فرموده است که در چنین موردی که نهی ما یک نهی تبعی است، تارتن اون متعلق و نهی و منهیون ان یک عمل توسلی است، یک عمل غیر عبادی است، نظیر من از اکل، من از شور و امثال ذلک، که اینا ذاتن دارای رجحان و مطلوبیت اندل مولا نیستن، جزء مباحاتن، فعل و ترکشون یکسان، اینا مورد بحث ما نیستن که بحث بکنیم آیا این عمل شور اکل فاسد است یا صحیح است، معقول نیست. ولی تارتن این عملی که منهیون ان هست و متعلق نهی مولاست، یک عمل عبادی است، یک عملی است که ذاتن عبادت و دارای رجحان ذاتی است، نظیر همون مثال صلات که امر به ازاله شده، امر مقتضی نهی از ضد است، از جمله صلات که ضد عبادی باشه. در اینجا فرموده باز تارتن ما قائل به قول مشهور میشیم، یعنی قائل میشیم به این که در صحت عبادت وجود امر فعلی لازمه، باید امری باشد، عمل رو به قصد اون امر انجام بدیم تا عبادیت درست بشه، وگرنه عبادیت درست نمیشه. البته در ما نحن فی این صلاتی که دارای نهی تبعی است بالفعل امر نداره، مأمورون بها نیست، فلذا بنابر قول مشهور این عمل عبادیت نخواهد داشت، مقرب به مولا نخواهد بود، باید الهازا باید بگیم باطله. اما تارتن ما مبنای متأخرین رو انتخاب میکنیم کما هو الحق، یعنی میگیم در صحت عبادت وجود رجحان ذاتی و و مطلوبیت ذاتیه کافیه. در چنین موردی بنابراین مبنا باید بگیم این عمل صحیح هون، این صلات ولو متعلق نهی غیری شده صحیح است. چرا؟ چون مطلوبیت ذاتیه که دارد، المقتضی موجود، این یک نهیم که بالعرض روش آمده نهی غیریست، نهی طبعیست، از این ناهیم یک مفسده برای عمل درست نشد، چون این نهی کاشف از مفسده ذاتیه در متعلق خودش نیست. فلا مانعم، مقتضی موجود، مانع مفقود، پس ما میتونیم عمل را به قصد همون مطلوبیت و محبوبیت ذاتیه انجام بدیم، عبادیت هم درست میشه، تقرب هم حاصل میشه. فعلاهذا اگر نهی طبعی داشتیم، این داله بر فساد و بطلان نیست، چنین عملی فاسد و باطل نخواهد بود. این تمام فرمایش مرحوم میرزای نائینی در این مسئله. مرحوم مظفر در مقام بیان جواب از این بیان میفرمایند که ما در همون مسئله زد اجمالاً از این سخن جواب دادیم، در اینجا همون جواب را تکرار میکنیم و اون این که اونجا گفتیم قرب و بعد در عبادات، که این عبادت مقرب باشد یا نباشد، دائر مدار وجود مصلحت یا مفسده ذاتیه تنها نیست، که اگر یک عملی ذاتاً مصلحت داشت، در واقع و نفس الامر دارای مطلوبیت بود، حتما بالفعل هم مقرب باشه. این تنها کافی نیست، بلکه علاوه بر این مطلوبیت ذاتیه و نفس الامریه، باید عمل یک عملی باشد که بالفعل هم مشتاق الیه مولا باشد، بالفعل هم مطلوب مولا باشد. و در ما نحن فی این چنین نیست، به جهت این که فرض این است که این صلات اگرچه ذاتن عبادته و رجحان داره، ولی فعلا متعلق نهی شرعی و مولوی قرار گرفته، ولو نهی طبعی باشه. عملی هم که متعلق نهی شد، چنان که گفتیم بالفعل مبغوض مولاست. حالا مبغوضیت گفتیم در مقدمه یا به خاطر مفسده است که در خودشه، یا به خاطر این که موجب القاء در مفسده میشد، یا موجب تفویت مصلحت، که اینجا از همین بابه مبغوضیتش بالعرضه. عملی هم که فعلا مبغوض باشد، این عمل مبعد از مولاست. عملی هم که مبعد از مولا باشد، چجور میتونه این عمل مقرب به مولا هم باشه؟ چنین چیزی معقول و متصور نیست. فلذا جناب میرزا یه نکته شما فراموش کردید، رجحان ذاتی داره ولی باید مطلوبیت فعلی هم داشته باشه، مرغوبون الی هم باشد بالفعل، که اینجا این چنین نیست. این هم تمام الکلام مربوط به مقام ثانی که نهی طبعی غیری باشد. و اما مقام ثالث راجع به نهی تنزیهی کراهتی بحث بکنیم. آیا نواهی تنزیهیه اگر به یک عبادتی از عبادات تعلق گرفتن، مقتضی فساد و بطلان اون عبادت هستن، دال بر فساد و بطلان عبادت هستن یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید که صلات از جمله عباداته بدون شک، ولی مولا فرموده لا تصلی فی الحمام، ما را از صلات در حمام منع کرده، نهی کرده. یا نمونه‌های دیگری که در شرح لوح ملاحظه کردید، بیش از 10 مورد از مواضعی که صلات در اونها کراهت داره ذکر شد. خب این نهی به حسب فتوای مشهور، این نهی نهی کراهتی است، دال بر کراهته، یعنی نماز خوندن در این حمام مکروهه. حالا سوال اینه، آیا اگر کسی در حمام یا در مکان دیگری که نهی کراهتی و تنزیهی داره نماز خوند، چنین نمازی صحیح هست و مجزیه و موجب امتثال میشه، یا نه چنین نمازی فاسد و باطل؟ میفرمایند که ما در رابطه با نهی کراهتی در دو مقام و در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول تارتن مرگ تعلق میگیرد به همون عنوانی که عبادت و متعلق امر است، خود همون عنوان متعلق نهی است یا جزئی از همون عنوان یا شرطی از او متعلق نهیه یا وصف اون عنوان. و تارتن این نهی کراهتی تعلق گرفته است به یک عنوان دیگری که ما بین اون عنوان با عنوان عبادت عموم و خصوص من وجه هست، ماده اجتماع دارن و ماده افتراق دارن. اما در رابطه با قسم اول که نهی ما به همون عنوان تعلق گرفته، مثل همون مثال لا تسل فی الحمام، امر روی عنوان سله آمده، نهیم روی همین عنوان، آیا چنین نهی دال بر فساد هست یا نه؟ قولان باز مرحوم میرزای نائینی مدعی شده است که نهی کراهتی عیناً مثل نهی طبعی دال بر فساد و بطلان نیست. پس این عملی رو که انسان انجام میده، صلات در حمام، صحیح است و فاسد نیست. این فرمایش ایشون به همون بیان که این نه کاشف از مفسده نیست الاخر. نظر دوم اینه، عقیده اکثر و من جمله مرحوم مظفر این است که میفرمایند به عقیده ما همونطوری که نواهی تحریمیه مطلقاً دال بر فساد بود، همچنین نواهی تنزیهیه هم دال بر فساد است. نهی کراهتی هم مقتضی فساد و بطلان علی القاعده. چرا؟ چون منات هر دو باب یکیست و اون منات این است که کل عمل ذاتاً عبادت باشد یا نه که بالفعل متعلق نهی مولا قرار گرفته، نهی فعلی برش بار شده، این عمل مبغوض مولاست و عملی که مبغوض مولا باشد مبعد از مولاست و با عملی که مبعد باشد تقرب به مولا از محالات و ممتنعات است. به همون بیان بنابراین منات ها یکسان، بله یک فرق و یک تفاوت ما بین نهی تحریمی و نهی تنزیهی وجود داره و اون فرق اینه که اگر نهی ما تحریمی باشه، اینجا مفسده شدیده است، مفسده ملزمه است، مبغوضیت عمل دو چندانه، به نتیجه مبعد بودن این عمل انسان را از مولا به مراتب بیشتره، هر سنگ ها انسان رو دور میکنه. اما اگر نهی کراهتی و تنزیهی باشد، اینجا مفسده ضعیفتره، مبغوضیت عمل کمتره و در نتیجه مبعدیت عمل از مولا هم کمتر. پس در اصل منات و مفسده داشتن و مبعد بودن مشترکن، ولی در رتبه و مرتبه اختلاف دارن، کما این که در باب اوامر درست در عکس این مسئله، هم امر وجوبی مقرب به مولاست امتثالش، هم امر استحبابی مقرب هست ولی امر وجوبی تقرب بیشتری میاره، مصلحتش شدیدتر داره، امر استحبابی مصلحتش ضعیفتره، تقرب کمتری میاره، تفاوتشون در این جهته. بنابراین به عقیده ما در اصل دلالت بر فساد و بطلان فرقی بین نهی تحریمی و نهی کراهتی نیست. بعد یه شاهدی هم برای گفتار خودشون، معیدی برای گفتار خودشون میارن، اون اینه که ما میبینیم در مواردی که در شرع مقدس نهی کراهتی به حسب ظاهر به خود عبادت تعلق گرفته، مثل لا تسل فی الحمام، ولی در این حال از ادله خاصه استفاده شده است که این نماز صحیح است، میبینیم که آقایان در مقام توجیه برآمده اند، گفتن این جور موارد این نهی نهی ارشادی است، ارشاد به اقلیت ثواب، چنین کراهتی کراهت مولویه نیست، کراهت شرعیه نیست و الا باید میگفتیم عبادت فاسد. این کراهت کراهت ارشادیه است. مگه فرق دارن؟ بله. کراهت حکمیه و شرعیه و مولویه عبارت است از اون کراهتی که در مقابل حرمت و در مقابل استحباب و وجوب و اباحه به کار می رود. وجوب عبارت است از بعث به جانب عمل، بعث الزامی. استحباب بعث به جانب عمل هست مولویان، ولی بعث رجحانی نه الزامی. حرمت زجر مولوی الزامی است و کراهت هم زجر مولوی غیر الزامی است. همه حکمن. اینو میگیم کراهت مولویه. این داله بر فساده. اما کراهت ارشادیه عبارت است از اون کراهتی که صرفاً و صرفاً ارشاد به اقلیت ثوابه. ارشاد به این است که این عمل ثوابش کمتره. میبینید که آقایان علما این موارد رو گفتن کراهت کراهت ارشادی است. خب ما از این چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه این است که اگر نهی مولوی کراهتی دال بر فساد نبود و مقتضی فساد نبود، چه نیازی بود که آقایان این نواهی را حمل بر ارشاد بکنن؟ این کراهت ها را کراهت ارشادیه بگیرن که حمل بر خلاف ظاهره. اصل در نواهی مولا مولویت نه ارشادیت. حمل بر ارشادیت به خاطر این است که حمل بر مولویت ممکن نیست، ناچاری نزا حمل بر ارشادیت میکنن. این هم شاهد مسئله. بنابراین نواهی کراهتیه هم به نظر ما اگر مولوی بودن حتما و جزما دال بر فساد و بطلان هستن. بعد میفرماید که در مواردی که ما دلیل خاصی داریم که این نهی ما، نهی کراهتی ما، نهی مولوی است، اونجا میگیم عمل مفسده. این نهی مفسده عمل. در مواردی که دلیل خاص داریم که نهی نهی ارشادی است، میگیم این دال بر فساد نیست. در مواردی که دلیل خاصی بر احد و طرفین نداریم، بازم حمل بر مولویت میکنیم، چون اصل مولویته. بازم میگه مقتضی فساده. اینا هر کدوم حسابی داره. هازا کلو مربوط به بخش اول، یعنی اونجایی که نهی تعلق گرفته به همون عنوانی که عبادت هست و متعلق امر هست، و اما بخش دوم با خاتمه‌ای که این بحث داره میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. و من الواضح از بدیهیات است که مقصود و مراد ما از قرب و بعد از مولا، القرب و البعد المعنویان، قرب و بعد معنوی است، نه قرب و بعد مادی و مکانی. و هما بلی این قرب و بعد معنوی یشبهان قرب و بعد مکانی، این را از باب تشبیه معقول به محسوس کرد. و کما یستحیل و بچه شبهشون اینه، همونطوری که مستحیل است تقرب مکانی به ماه و مبعد مکانن، با عملی که اون عمل مبعد انسان است از این مکان، از این نقطه، کذالک یستحیل و تقرب معنوی به ماه و مبعد معنن. به چیزی که مبعد معنوی هست نمیشه تقرب معنوی پیدا کرد، منزلت و مقام پیدا کرد عند المولا. و نحن اذ نقول ذلک فی النهی عن الجزء، ما وقتی قائل میشیم به این فساد و بطلان حتی در نهی از جزء و نهی از شرط و نهی از وصف که مثالاشو گفتیم، نقول به این دلالت نهی بر فساد، لا لعجل انه، نه به خاطر این که نهی از این امور از جزء و شرط و اینها یسری الى اصل العبادت که بعضا گفتن این نهی سرایت میکنه به کل عبادت، و هم نظاره این نهی عن الجزء یا عن الشرط واسطه در ثبوت نهی است برای کل، یا واسطه در عروض هست که از خارج هر دو رو گفتیم کماقیله. ما به دین جهت نمیگیم ولا لعجل ان جزء العباده. و باز ما که میگیم این نهی دال بر فساد است، نه به خاطر این است که جزء العبادت و شرطها عبادتون و اضافت دل جزء و شرط استلزم فسادهما، فساد مرکب و مشروط را از باب این که المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه از انتفع شرط انتفع المشروط، نه ما روی این جهات نمیگیم. بل نحن لا نستند و فی قول نافل جزئه و شرط و الوصف الى ذلک. ما به اینها به این حرفا استدلال نمی کنیم. چرا؟ اولا به خاطر اینکه لا حاجت الى مثل این تعلیلات و توجیهات و لا تصل و نوبت به این تعلیلات و توجیهات. بعد ما قلناه، بعد از اون مطالبی که ما گفتیم که چی باشه؟ من انه یستحیل التقرب، گفتیم محال و ممتنع هست تقرب به ما یشتمل علی المبعد، به عملی که مشتمل بر مبعد باشه، یا به عمل ایمال جز، یا به عملی که مقید به مبعد باشه ایمال شرط، یا موصوف به مبعد باشه ایمال وصف، کما یستحیل التقرب به نفس المبعد بلا فرقین، اونجایی که نه به ذات العبادت تعلق بگیره. در تمام این چهارتا این عمل بالاخره مبعدون، عملی که مبعد شد دیگه مقرب نیست الی آخر. این اول. الا ان فی هذه تعلیلات و توجیهات من المناقشه ما لا یسوء هذا المختصر و لا حاجة الی مناقشه این تعلیلات بعد ما ذکرنا و از استدلال. هذا کلو در مورد نواهی تحریمیه نفسیه، اما نهی غیری مقدمی و تبعی به نظر ما حکم و حکم نفسی بلا فرقه. نهی غیری تبعی مثل نهی نفسی داره در فساد، فرقی بینشون نیست. کما اشر و غلا ذالکه بی ما تقدم در مسئله زد، به نو اشر نه هنا که در اون مسئله زد الالوجه نزدی به اون دلیلی که ذکر بود بعض و اعاظم مشایخنا در اون ازای نائمی قدس سر رو للفرق بین نهی نفسی و غیری، به امن دلیلشون این بود، گفتن نهی غیری و طبعی که از امر به شی درست شده لا یک شفن وجود مفسدتن و حزازتن، یعنی منقصتی در منهیون ان، فیبقا منهیون ان علاماتان علی من المسلحت ذاتیه، برزن این است که عبادت رجحان ذاتی داره بلا مزاحمن برای این مسلحت ذاتیه من مفسدهی که برای نهی باشه، چون این نهی داله بر مفسده. وقتی که مسلحت ذاتیه داشت مفسدم نیامد، بگم که تقرب به این عمل به قصد همون مسلحت ذاتیه مفروضه، به خلاف نهی نفسی که کاشف از مفسده و حضارت و منفسد در خود منهیون ان هست، و چنین نهی مانع هست از تقرب به این عمل، چنین مفسده مانع هست. این خلاصه بیان میرزا. فقط ناگش ما این بیان را هناکه در همون مسئله زد، اونجا گفتیم به این که تقرب و ابتعاد و دوری از مولا لیستا یبوران مدار مصلحت و مفسده ذاتیه و نفس الامریه فقط، حتی یتم به این سخن شما، بل کما ذکرنا و هناکر ان الفعل المبعد عن المولا فی حال کونی مبعدن علاوه بر رجحان ذاتی بالفعل هم باید مطلوب باشه، مشتاق الی باشه، مرغوب فی باشه. عملی که بالفعل منهیه است مرغوب فی دیگه نیست. اون عملی که مبعد از مولاد فی حال کونی مبعدن عن المولاد دیگه لا یعقل ان یکون متقربن به این عمل الی المولاد شد تقرب و اتحاد المکانی جیم مثل قرب و بود مکانی که اونجا همینطوره، با مبعد نمیشه تقرب پیدا کرد به این مکان. و نهی و بین کان غیرین طبعین یوجب البود و مبعوضیت منیون امرا بین لم یشتمل الا مفسدت نفسیه، ولو خودش مفسده نداره ولی سبب تفریط مصلحت میشن از اون ایس اشکال دارن. و یبقى الکلام، اینم مال مقام ثانی، یبقى الکلام در نهی تنزیهی یعنی نهی کراهتی فالحق و ایزن، باز در همین نهی تنزیهی هم به نظر ما حق این است که انهو یقتضی الفساد، نهی تنزیهی هم دل بر فساد هست اینا مثل نهی تحریمی. چرا؟ چون مناتشون یکیه، لنفس تعلیل سابق، به نفس همون تعلیل و بیانیهی که گذشت من استحالت تقرب به ماهو مبعید بلا فرقن بین تحریمی و تنزیل. غایت و امر این است که تنها تفاوت چون اینه ان مرتبت البعده در نهی تحریمی اشد است و اکثر است از اون مرتبه بعد در نهی تنزیهی، همانند اختلاف مرتبه قرب بود در موافقت امر وجوبی و امر استحبابی. امر وجوبی قرب بیشتر میارد، امر استحبابی قرب کمتر. این مقدار تفاوت رو دارن، اما به حاضر فرق این تفاوت لا یوجب تفاوت را در استحاله تقرب به مبعد در این جهت که محال است با عملی که فعلا مبعد است به مولا تقرب پیدا کرد، ولی اجل هازا که این نهی کراهت که مبعد است به دال بر فساد است، حمل الاصحاب کراهت را در عبادت بر اقلیت ثواب مع ثبوت صحت اون عبادت شرعن، اونجایی که نهی کراهتی هست مع ذلك این عبادت صحیح است، گفتن این نهی کراهتی مولوی نیست، کراهتی ارشادی است و از ثبوت صحت این عبادت شرعن با عطا به این عبادت مکلم. گفتن این اقلیت ثواب ارشاد به اینه، نه اینکه کراهت کراهت حکمیه شرعیه باشد که یکی از احکام خمسه است، و معنای حمل کراهت در اقلیت ثواب این است که نهی که وارد شده است در این عبادت یکون و این نهی مسوقا ریخته شده و رنده شده لبیان این معنای یعنی اقلیت ثواب و به دعایی ارشاد به اقلیت ثواب صادر شده و نه غیر، ولیسه مسوقا برای بیان حکم تکلیفی که مقابل اون احکام اربعه باقی مونده است که به دعایی زجر عن الفعل و رد عن الفعل صادر شده، ولی زجری که الزامی نیست بلکه غیر الزامی است. و علیه بنابر این بیان که این نهی کراهتی مولوی باشد کذا، ارشادی باشد کذا، فلو احرزه اگر یه جای احراز شد به دلیل خاص اجماع دلیل دیگه، این که این نهی بدائی زجر تنزیهی است، این یک اولم یهرز من دلیل خاص صحت این عبادت مکروه، این دوم فلا محالت لا نقولو به صحت این عبادتی که المنهی یو انها به نهی تنزیهی الا ولابد، میگیم این عبادت فاسد و باطله. بله اگر دلیل خاصی بر ارشادیت داشتیم اونجا رو ما هم منکر نیست. هازا فی ما، چند لحظه وقت داریم این بخش رو هم تا تنبیهون عرض بکنیم، دقت بفرمایید. بخش دوم از نهی تنزیه اونجاییست که نهی مولا به یه عنوانی تعلق گرفته غیر از عنوان مأمورون به و نسبت بین آما آم مخاص من وجه، مثل این که فرموده سله، بعدم فرموده لا تکن فی الحمام یا لا تکن فی موضع تهمه، که اینجا نهی لا تکن تعلق گرفته به کون در حمام، کون در مواضع تهمه، و این کون با صلات که مأمورون به هست نسبت بین هما عام و خاص من وجه، ممکنه صلات باشه کون نباشه، کون در حمام ممکنه کون در حمام باشد صلات نباشد و ممکنه هر دو باشه. اون وقت این جور جاها به نسبه به ماده اجتماع که مکلف اینو اختیار کرده تارتا مندوحه ندارد، به بیانی که در باب اجتماع امر و نهی گفتیم و مستر، اینجا باب تضاهم پیش میاد، هر کدوم اقوام لاکن بود همون فعلی میشه، تارتا مندوحه دارد، اینجا باب اجتماع امر و نهی همون مبانی پیش میاد. اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه که ما قائل به جواز شدیم، اینجا میگیم هم امر و هم نهی هر دو فعلی هم، اگر کسی صلات رو در حمام انجام داد هم مطیع و هم عاصی. اگر قائل به امتناع شدیم و جانب امر رو مقدم داشتیم باز حکم به صحت این عبادت میشه، اگر جانب نهی رو مقدم داشتیم اینجا مسئله داخل میشه در ما هنوفی از باب دلالت و نهی علی الفساد، چنین نهی دال بر فساد هست و این عمل میشه فاسد و باطل. هازا فی ما اذا کان النهی تنزیهی النفس عنوان عبادت یا جزء عبادت یا شرط عبادت یا وصف عبادت که همه رو مثال زدیم قبلا، اما لو کان این نهی از یک عنوان دیگری غیر از عنوان مأمورون به، کما لو کان بین منهیون ان و مأمورون به از نسب اربع عموم و خصوص من وجه، مثل سله ولا تکن فی الحمام، به نهاز المورد یدخل در باب اجتماع امر و نهی. اونجا وقت قلنا هنا که عرض کردیم اگر مندوه نباشد باب تضاهم باشد اون باب، وقت قلنا در اون باب به جواز اجتماع امر و نهی تحریمی در شیء واحد فضلا از امر و نهی تنزیهی که به طریق اولا، اینجا اجتماع بلا مانه و لیس هو من باب نهی از عبادت ربطی به این مسئله پنجم ما نداره الا اذا ذهبنا الى امتناع الاجتماع، مگر اینکه قائل باشیم به اینکه اجتماع امر و نهی پیش این واحد معال و ممتنع است. خود اینم باز دو مبنا داشت، اگر گفتیم که جانب امر مقدم است باز بحثی نیست،
اگر گفتیم جانب نهی مقدم است الهذا یدخل فی مسئلتنا، دست میکنیم که این نهی فعلی آیا دال بر فساد و بطلان عبادت هست یا نه؟